بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب، ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد وجود مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه سلام الله و امید پیروی و بهره‌مندی بهتر از مکتب اون امام بزرگوار، ادامه بحث جلسه گذشته، مستحضرید که عرض کردم بعد از پایان موضوعی که 2-3 سال وقت ما رو گرفت، موضوع جدیدی رو که از جلسه قبل با هم آغاز کردیم تحت عنوان هدایت قرآن و کمال انسان. اگر قرآن کتاب هدایت است، این همه مخصوصا در این جلسه ماها بیش از 18 سال داریم آیات قرآن رو با هم بحث میکنیم، چه به صورت تفسیر ترتیبی از ابتدای قرآن تا آخر سوره بقره، چه موضوعات مختلفی را در طول چند سال گذشته از آیات قرآن کریم با هم بحث کردیم. ولی بهتره به این موضوع هم بپردازیم که قرآن چی میخواد؟ و اگر قرآن کتاب هدایت است، به چی هدایت می کند؟ به بیان دیگر، اگر ما می خواهیم از قرآن برخوردار بشیم، یعنی چی؟ یعنی باید از قرآن چی بگیریم؟ که اگر نگرفتیم، بگیم استفاده به جای از قرآن نکرده ایم. اون چرا که قرآن بناست عنایت کند، شامل حال ما نشد. به عنوان مثال، اگر فرض بفرمایید که یک دارویی رو ما به هزاران زحمت تهیه می‌کنیم، با متخصصین بسیار به نام علم داروسازی جلسه می‌گذاریم، راجع به فواید و خواص این دارو صحبت‌های بسیاری می‌کنند و ما شناخت و علم بالایی در رابطه با این دارو پیدا می‌کنیم، اما اگر بپرسیم این دارو برای چیست؟ اثر این دارو چیه؟ و من چگونه باید از این دارو استفاده کنم تا اون آثار رو در خودم بیابم؟ اگه تو این زمینه نرم فقط بفهمم که این دارو هست و این فایده ها را دارد، این کفایت میکنه. عقل، منطق، شرع این رو میپذیره. با این نگرش رفتیم سراغ قرآن کریم. شروع رو از آیات شماره 9 و 10 و 11 سوره اسراء با هم جلسه قبل آغاز نمودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. توضیحش گذشت به درستی که این قرآن هدایت می کند به همون چیزی که اقوم است، که اقوم و با هم بحثش رو گذروندیم. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. برگردیم به مثال، اگر این دارو این فواید را دارد، اگر این الان شیئی که در اختیار شما قرار می گیرد این آثار را می تواند داشته باشد، در این آیه شریفه ذات اقدس الهی می فرماید قرآن اگر به اقوم هدایت می کند که بحثش گذشت، بشارت می دهد به مؤمنین، همونهایی که عمل صالح دارند، که نتیجه این هدایت که مؤمن می سازد و دارای عمل صالح قرار می دهد چیست؟ ان لهم اجرا کبیرا. نتیجه هدایت اقوام قرآنی اجر کبیر است. حالا اجر کبیر چیست؟ که خدای عالم میگه کبیر. اینا بحثایی است که باید حالا ادامه بدیم. اما اگر و ان الذین، آیه بعدی، لا یؤمنون، بالا وقتی بحث ایمان رو مطرح کرد قید نذاشت ایمان به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به امامت، ایمان به آخرت، فرمود و یبشر المؤمنین الذین یعملون، مؤمنن و عمل میکنن. اما اینجا که نفی ایمان کرد فقط انگشت گذاشت به نفی ایمان به آخرت. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، خب ممکنه برای انسان سوال بشه پس کسانی که ایمان به خدا ندارن چی؟ کسانی که ایمان به پیغمبر ندارن چی؟ ایمان به امام ندارن چی؟ چرا فقط فرمود و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که ایمان به آخرت ندارن، اعتدنا لهم عذابا علیما. نقطه مقابل دسته اول که اجرن کبیراست، برای اینا اعتدنا لهم عذابا علیما. حالا علیمی که خدا میگه علیم، عذاب دردناک سختی که از نظر ذات اقدس احدیت عذاب بسیار بزرگی است. خب چرا اینجوری قرآن کریم داره ما رو متوجه میکنه؟ اگه قرآن میگه قد افلح المؤمنون، لازمه رستگاری ایمان بحثی درش نیست، ولی در این آیه شریفه فرمود مؤمنن و عمل صالح انجام میدن، ایمانو به صورت کلی و مطلق فرمود. اما وقتی صحبت کسانی که لا یؤمنون میاد، فقط انگوش رو آخرت میگذاره، لا یؤمنون بالآخره. آیه بعدی که سرمنشأ بحث مفصلی در این رابطه است اینه که جلسه قبل به این آیه رسیدیم، گفتیم باید حالا ادامه بدیم. آیه چیه؟ آیه 11 سوره اسراء. و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. میخواند، درخواست دارد، مطالبه میکند، میطلبد انسان شر را همون گونه که میخواهد خیر را. و کان الانسان عجولا، و انسان عجوله، چون عجوله شر را میخواد همون گونه که خیر را میخواد. پس این که لا یؤمنون بالآخره انا اعتدنا لهم عذابا علیما، در ارتباط با این خصیصه انسانه که انسان خیر رو میخواد، دیگه شر رو نباید بخواد، ولی شر هم میخواد همونجوری که خیر رو میخواد. و چرا اینجوریه؟ چون عجوله، یعنی اگه عجول نبود انگار اینجوری نبود. خب پس اجازه بدید اینجا بیایم انسان شناسی قرآن رو با هم بحث کنیم. خب خیلی وقت میبره، حالا ممکنه چند جلسه ما کار داشته باشیم ان شاء الله به عنایت خودشون. قرآن انسان رو چگونه معرفی میکنه؟ در اینجا فرمود که عجوله. خب انسان که در قرآن خیلی ستوده شده، خیلی تعریف از انسان شده، پس این قضیه عجول بودن، اول یه اشاره روی همین عجول بودن با هم داشته باشیم که ذهن رو نزدیک کنه با اون بحثی که میخوایم بهش برسیم. اگر کسی عجول باشه، عجله کنه، یعنی صبر نداره، حوصله نداره، تأمل نداره، دقت لازم رو نداره، این عجول بودنش در بحث اندیشه و تفکر چه خطراتی درست میکنه. ممکنه تشخیص درست پیدا نکنه. تشخیص درست پیدا نکرد، مقصد صحیح رو ممکنه نشناسه، به خطا بره، مقصد غلط رو به جای مقصد صحیح بگیره. چرا؟ چون عجله میکنه، صبر و حوصله لازم رو در مرحله فهم به کار نمیبرد. دو، عجول در مرحله انتخاب و عمل، اول کلن عجله در مرحله تفکر و اندیشه. آقا بحث های فکری و نظری تأمل میخواد، صبر میخواد، دقت میخواد، مباحثه میخواد، مناظره میخواد، کار کردن میخواد. به همین جهتی که میگن وقتی پیغمبر اسلام وارد مسجد شدن در مدینه، یه دسته نماز مستحبی میخوندن، یه دسته مشغول مباحثه و مذاکره علمی برای فهم بهتر دین بودن. حضرت فرمودن هر دو دسته کارو خوب میکنن، ولی من میرم داخل اون دسته. آقایون خانوما رو اینا فکر کنیم. من نمیگم نماز مستحبی نخوانید، خوشا به حال اونایی که نماز مستحبی میخونن. من نمیگم قرائت قرآن نداشته باشید، خوشا به حال اونایی که وقت دارن و قرائت قرآن دارن. اما روایات این چنانی که یکی دو تا ده تا نیست و سیره معصومین در این رابطه که مفصله، چرا میگن پیغمبر به جای این که تشریف ببرن تو اون جمعی که مشغول نماز مستحبین که عبادت است، فرمودن این دسته که دارن بحث میکنن من میام تو اینا میشینم. یعنی چی؟ یعنی فهمشون رو ببرن بالا، معرفت درستری پیدا کنن. و لذا فرمودن دو رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه 1000 رکعت نماز یک انسانی که اون معرفت رو نداره ارزش داره. اینا چیه تو روایات ما، تو سیره معصومین ما چی دارن به ما یاد میدن؟ که بارها عرض کردم شب قدری که حساس ترین زمان برای عبادت است، مثلا لحظاتش مال عبادته، ولی امام صادق میفرمایند بهترین عبادت در شب قدر مباحثات علمی برای فهم بهتر دین است. یعنی همون مباحثه‌ای که شب قدر میکنید تا دین رو بهتر بفهمید، این میشه عبادت. خب اینجا اگر عجله پیش بیاد در بحث حوصله بحث ندارم، حوصله مناظره ندارم، حوصله اینقدر بگو مگو ندارم، زود نتیجه رو بگی بذار تموم بشه بریم. خب خیلی دیر اومده، زودم میخواد بره. خب اگه بنا بود اینجوری باشه که خداوندم از ابتدا ما انسانها رو به گونه‌ای میآفرید که نیازی به درس و بحث و کلاس و استاد و معلم و مربی و آموزش نداشته باشیم که بفرماین مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. پس لازم نبود که بگن شما این روایتی که مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده نقل میکنه و روش مانور میده و بحث مفصلی میکنه، روایت متقنی است در مخصوصا تفکر شیعی. کسی که از در خانهش خارج میشود، البته با قید خالصا لوجه الله، که در هر عملی میدونید بحث خلوص ارزش خاص خودشو داره، کسی که از منزلش خارج می شود خالصا لوجه الله، به قصد این که مطلبی را یاد بگیرد یا به دیگری یاد بدهد در رابطه با معارف دینی، خدا هر قدمی که او برمی دارد اجر 1000 شهید به او می دهد. یعنی چی؟ کسی از در منزل خالصا لوجه الله خارج می شود، دستگیری مالی از بنده خدا بکنه کم ارزش داره؟ کسی از در خونش خارج میشه خالصا لوجه الله اختلاف بین دو تا مؤمن رو حل کنه کم ارزش داره؟ همین عالیه. ولی بنده با این سنم غوری که در کتب روایی کردم ندیدم ارزشی را معصومین به اندازه این روایت ذکر کرده باشن. کسی دیده بیاره من استفاده کنم نظرم عوض شه. همه اونها ارزش داره، ولی ارزشی که در یاد گرفتن حق و یاد دادن حق تحت عنوان تعلیم و تعلم در فرهنگ اسلامی مطرح شده، ما در هیچ روایات دیگه موضوعات دیگری در روایات اینو نداریم. تا اون حد که از امام صادق علیه السلام این حدیث معروف است، من علمه، اصول کافی جلد اول، من علمه، اون کسی که یاد میگیرد، یاد گرفت و عمله، عمل کنه، نه یاد بگیره عمل نکنه، و علمه، یاد بدهد، ادف الملکوت عظیما. الله اکبر از این روایت که خدا میدونه وقتی من هر وقت چشمم به این روایت میفته یا ذهنم متوجه این روایت میشه مو بر بدنم سیخ میشه. ادف الملکوت عظیما، عظمت ملک مهم نیست. حضرت سلیمان پیغمبر عظمت در عالم ملک داشت تا اون حد که حاکم بر هستی بود به اذن الله. حضرت یوسف عظمت در ملک به اندازه‌ای پیدا کرد که عزیز مصر شد، با اون قضایا مقام نبوت و ارزش‌های الهیشون هم جای خودش محفوظ. ولی عالم ملک را خدا کلن میگه چیه؟ میگه متاع قلیله، خیلی ارزشی نداره. حالا چهار سبایی میاییم و میزنیم و میگیریم و میخوریم و تموم میشه میریم. اما حقیقت در این عالم ملکوت هستیست، نه ملک هستی. حالا امام صادق بفرماید ادف الملکوت عظیما، در ملکوت عظیم شمرده میشود. چرا؟ چون علمه، عمله، علمه، یاد گرفت، عمل کرد، تعلیم داد. حالا اگر این حس عجله در انسان قوی بشه، حوصله بحث ندارم، حوصله کلاس ندارم، حوصله جلسه ندارم، حوصله شنیدن ندارم، حتی اگه یه جلسه میریم فقط چرتکه میندازیم، چقدر ثواب به ما میدن ما بریم تو این جلسه بشینیم، با این جور برخورد کردن ها قرآن میفرماید این حالت عجله انسانه. این عجله انسان باعث میشه که ایمان به آخرت نداشته باشه. عجب. یعنی چی؟ همینجا اجازه بدید من یه نکته‌ای رو بگم، حیفم میاد رد بشم. آقا ایمان به آخرت یک زمان نفی کل حقیقت اخروی است. مثل کسی که بگه اصلا نفی خدا کنه، خدا نیست، نعوذ بالله. کسی نفی اصل نبوت بکنه، اصلا پیغمبرا دروغن، نعوذ بالله. کسی نفی امامت الهیه بکنه، اصلا امامت رو ما قبول نداریم. کسی هم نفی قیامت بکنه. اما اگر کسی میگه خدا رو قبول دارم، نبوت قبول دارم، پیغمبر اسلام رو قبول ندارم، این از حقیقت توحید و نبوت بهره میبره؟ نه دیگه. خدا رو قبول داره، نبوت هم قبول داره، میگه من حضرت عیسی رو قبول کردم، حضرت موسی رو قبول کردم، انبیای گذشته رو قبول کردم، ولی پیغمبر اسلام رو قبول نکردم. نتیجه و ثمره اثر توحید در نبوت از کانال انبیا میرسه به مقام ختمیت. خب آخرش قبول نکرد دیگه، وقتی آخرش قبول نکرد نتیجه قبلی هم از بین میره. این نفی ایمان بعض در مواردی نفی اثر کل ایمان میکنه. دقت کنید، نفی ایمان بعض، نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض که قرآن کریم میفرماد، نفی ایمان بعض نسبت به بعضی موضوعات نفی اثر از کل میکند. مثل همین مورد که گفتم، نفی ایمان به نبوت پیغمبر، این نفی اصل نبوته؟ نه. نفی ایمان توحید؟ نه. میگه خدا را قبول دارم، انبیا را هم قبول دارم، پیغمبر اسلام قبول ندارم. پس این نفی نسبت به بعض باعث میشه اثری که اصل نبوت میخواد داشته باشه این فرد نبره دیگه. حالا نفی بعض مراحل آخرت، دقت کنید چی عرض میکنم. این که میگه انسان عجوله، قرآن ما را به کجا داره میبره؟ مثلا یکی ایمان به کاخ بهشت داره، ایمان به باغ بهشت داره، ایمان به راغ بهشت داره و تمام تلاششم برای رسیدن به کاخ و باغ و راغ بهشته، ایمان به رضوان الهی و مقام لقاء رب در به فردای قیامت و اندم فی مقعد صدق اندم ملیک مقتدر، ایمان نداره، ایمان به این مرحله نداره. چرا نداره؟ چون نفهمیده، نخواسته بفهمه. پس آثار ارزنده ایمان به آخرت شامل حالش نمیشه. چرا؟ چون عجله کرده. حالا این عجله در اینجا چیه؟ در مقام فهم دقت نکرده، وقت نگذشته. خود این نکته ای که ببینید، مثلا ما در شرح حال بعضی بزرگان میخونیم، فارابی همسایه فقیهی داشت، فارابی فیلسوفه، همسایه فقیهی داشت. همسایه فقیه فارابی نقل میکنه، گفتن فارابی در حال احتضاره، داره میمیره. خب یه آدم ملاییه، باسوادیه، مشهور، الان قرنهاست در تاریخ مطرحه. گفت خب من برم دم مرگ کنار بسترش باشم. این فقیه اومد کنار بستر فارابی نشست. فارابی متوجه شد که فقیه، به زحمت چش رو باز کرد، به زحمت یه سوال فقیهی مطرح کرد. اون فقیه گفت که آخه شما در این حال، گفت بفهمم و بمیرم بهتره یا نفهمیده بمیرم؟ فقیه میگه من توضیح دادم، پا شدم بیام، به خونه نرسیده، صدا بلند شد، فارابی مرد. این احساس در یک انسان مسلمون باید زنده بشه. میخوام بفهمم، میخوام یاد بگیرم، میخوام متوجه مطالب بشم. آقا دشمنان ما نخواستن تعمق در دین کنیم، دشمنان ما نخواستن لذا خواستن با سر... ما تو فارسی میگیم سرسری میگیرن. این حالت انسان که امور را سرسری میگیره، بعد اومدن شکل شرعی هم بهش دادن. خدا اینا رو به قلب الهام کرده، خدا اینا رو تو فطرتت گذاشته، اون معناش اینه؟ حالا میرسیم از قرآن بنا در همین داریم، بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. پس یک حالت عجله در انسان، عجله در فهم مطالبه. وقتی عجله در فهم مطالب بکنه، به همین دم دستی ها راضی میشه، لذا فهمش رو نمیبره به اون مراحل عالی بالاتر نائل بشه. تو مرحله عملم یه ضرب المثلی ما فارسی زبونا داریم، به همین آیه رفت پیدا میکنه. آقا سیلی نقد به از حلوای نسیه، کی گفت این حرف درسته؟ مگه هر چیزی نقده خوبه؟ هر چیزی حالا برفرضم نسیه باشه بده. کی میگه سیلی نقد به از حلوای نسیه است؟ عقل میگه یا احساسات عجولانه میگه؟ حالا اگر اینجوری باشه، پس چرا شما اسم آقازادتون رو تو مدرسه ثبت نام کردید؟ الان میخواد بازی گوشی کنه لذت ببره که نقده، اما این حالا 20 سال دیگه میخواد یه دانشمند بشه بیاد تو جامعه اظهار وجود کنه، این که نسیه است. چرا شما نسیه رو میگیرید، نقد رو کنار میزنید و نمیذارید بچه بازی گوشی کنه؟ دشمن بچه اید؟ چطور تو مسائل مادی میشه اینجا نمیگیم این مسائل رو، اما تو مسائل معنوی برسیم ما میگیم سیلی نقد باز، چون عجله میکنیم. یعنی این دم دستی ها رو داریم میبینیم، لذا قرآن کریم داره این تعبیر رو به کار میبره. چون انسان عجول است، یعنی نگرشش رو عمیق نمی کنه، تفکرش رو قوی تر نمی کنه، حقایق ماوراء ظاهر رو خوب بهش دقت نمی کنه، همین مسائل دم دستی رو داره می بینه، نسبت به این مسائل دم دستی دل خوش می کند، لذا میاد وقتی سخن از نفی ایمان کرد، میگه حتی اینایی که خدا رو قبول دارن، من الان روی سخنم با اینا نیست که خدا رو قبول ندارن، حتی همینایی که پیغمبر و امام رو قبول دارن، امام زمان رو هم بهشون اظهار ارادت میکنن، اما اینا ممکنه نوعی لا یؤمنون بالآخره، لا یؤمنون بالآخره. مگه میشه لذا فقط انگوش گذاشت رو آخری. یعنی اگر کسی واقعا ایمان به امام دارد، وقتی امام میفرماید آقا این مسائل دنیوی رو باید فدا کنی به خاطر آخرت، میگه نمیشه، سخت دنیاست، بی راحتی نمیشه ازش گذشت، میگه پس ایمان به خدا به امام نداری، چرا میگه ایمان؟ اون عدم ایمان به آخرت ایمان به امام زیر سوال میبره. آقا من اینقدر امام زمان رو دوست دارم. امام باقر چی فرمودن؟ تأصل اله و انت تظهر حبه هازال امر فلفعال بدی او لوکان حبک صادقا لأتعته ان المحب لمن یحبه مطیع. تأصل اله و انت تظهر حبه، معصیت خدا میکنی بعدم میگی دوستش داری؟ هازال امری فلفعال بدی او تأصل اله و انت تظهر حبه، معصیت ذات اقدس الهی میکنی و اظهار میداری که دوستش داری. هازال امری فلفعال بدی او، امام هم باقر هم صادق سلام الله علیهما از هر دو بزرگوار نقل شده، به جانم سوگند شگفت انگیزه. امام میگه این تعجب آوره، به جان من سوگند، من تعجب میکنم آخه چطور میشه. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگه راست میگفتی اطاعت میکردی، مطیع میشدی. ان المحب لمن یحب مطیع، هر محبی مطیع محبوبش میشود. لذا وقتی میفرماید لا یؤمنون به یوم الاخره، یعنی اگر کسی حتی اون مقامات عالیات یوم الاخره رو بخواد منکر بشه، آقا ما چقدر دم از دعای کمیل میزنیم، چقدر دم از امیرالمؤمنین میزنیم، چقدر شبای جمعه دعای کمیل خوندیم. همین قاعده رو بیارید توی یه فراز از دعای کمیل. امیرالمؤمنین تو دعای کمیل میفرماید همه ترسم اینه که جهنم نرم بهشت برم، یا میفرماید صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. یعنی اگه توی جهنم باشم این قابل تحمل هست، اما تو مرا فردای قیامت قبول نکنی و دور کنی، این قابل تحمل. یعنی چی؟ این همه شبای جمعه خوندیم. وقتی عجله کنیم در فهم نمیفهمیم حضرت چی داره میگه، میخونیم میریم، لغلغه زبانه. آقا اینو قشنگ با صدای قشنگ بخونیم، عالیه، با صدای قشنگ باید خون، عالیه، اما هدف همینه یا با این صدای قشنگ مقدمه فهمشه؟ در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. همین یه بیت فهمیده بشه، به خدا ممکنه کسی به همین یه فراز دعای کمیل رسید تا صبح بشینه گریه کنه، نتونه ادامه بده، تمام وجودش آتش میزنه، تمام سینش، اون غزلی که دیشب خوندیم تو اون جلسه، تمام سینش میشه یه شعله آتش، میشه یه پارچه گداختگی. چرا؟ در دوزخم بیفکنو نام از گناه مبر. یعنی اگر من خودم و گناهکار بدونم، حشرم فردای قیامت به صورت یک انسان گناهکار در محکمه عدل الهی بشه، اون عرق انفعالی که بر چهره من میشینه، مگه این از آتش جهنم کمتره؟ در دوزخم بیفکنو نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر و علی فراقک. ولی انسانی که عجله در فهم نکرده، وقت گذاشته، خدا هم بهش عنایت کرده، فهمشو بهش داده. پس این که انسان عجوله، آخرت را نمیبیند، یعنی دم دستی ره. آقا فعلا رو ببین. خدای من شاهد، خیلی وقتا شده خیلی خوبا به من میگن شما انگار که تو این قرن زندگی نمی کنی، اگه میشه آدم همش به فکر آخرت باشه، دنیا چی؟ حالا ما به فکر آخرت نیستیم، ما به فکر دنیاییم. حالا اونا خیال میکنه، میگه این تفکر آدم رو به تعجب میندازه. یعنی اصلا برای انسان قابل قبول نیست که آدم بگه آقا یه مقدار وقتمونم بذاریم برای خدا، برای فهم دین، برای مناظرات، برای مباحثات، برای مثلا. چرا؟ چون فعلا آقا این مقدار وقتی که برای فهم این کتاب گذاشتی، اگه خرج میکردی پول در بیاری، چقدر پول در میومد؟ این همون انسان عجوله، چون الان میبینه. خب این پول الان در میاد، نتیجهش فرض کنید یه لذت‌های ظاهری زودگذره، اما اگه بنا بود آینده رو بگیری، باید از این پول چش می‌پوشیدی. آقا این مقامی که الان بهت پیشنهاد کردن چرا قبول نکردی؟ میگه من بین خود و خدا دیدم صلاحیتی مقامو ندارم. دقت کنید چی عرض می‌کنم. آقا الان یه مقامی به بنده پیشنهاد می‌کنن. دنیا داره، پول داره، ریاست داره، شهرت داره، قدرت داره، خیلی چیزا داره، ولی بین خود و خدا من صلاحیتی مقام رو ندارم و اگه این مقام رو بگیرم کارو خراب میکنم. یه بنده خدای دیگری جای من قبول نکنم، او بیاد قبول کنه، او خدمت به خلق خدا میکنه. من آخرت رو باید ببینم یا حالو ببینم؟ اگه عجول باشم حالا رو میبینم. آخه این قدرت، این پول، این ثروت، این شهرت، اینا رو از دست نده. اما اگه آخرت رو دید میشه محقق اردبیلی، شیخ بهایی نقل میکنه. یا الله، خدایا میشه دل ما را به این حقایق نورانی کنی، جان ما رو، فکر ما رو، قلب ما رو تو او وادی ببری و این وسوسه های عالم ماده و ملک ما رو از لذائذ ملکوت خارج نکنه که غرق لذت ملکوت باشیم و از اون دید نگاه کنیم. ببینید چجوری میشه. شیخ بهایی میگه رفتم نجف، مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، مرد خداست، یه معروفه، میگه مشغول درس بود، منم مهمان او بودم، سر درس نشستم، طبیعیه تو محیط حوزه و علم یه سوال برام طرح شد، سوالو طرح کردم. مقدس اردبیلی بسیار قشنگ پاسخ داد. سوال دومی به ذهنم زد، طرح کردم. محقق اردبیلی یه کمی مکث کرد و جواب نداد. منم دیگه ادامه ندادم. شاگردا گفتن که شیخ بهایی از ایران آمد، یه سوال طرح کرد، محقق اردبیلی نتونست جواب بده. ولی خود شیخ بهایی نقل میکنه، میگه وقتی درس تموم شد، از مدرسه اومدیم بیرون، قرار بود بریم خونه محقق اردبیلی، من مهمانش بودم. فرمودن از وادی السلام نجف رد شیم. لابلای این قبرات تو وادی السلام داشتیم عبور میکردیم، محقق اردبیلی شروع کرد جواب رو دادن. دیدم عجب جواب قوی زیبایی. گفتم چرا سر جلسه جواب ندادی؟ خب بقیه هم میشنیدن. گفت جناب شیخ، جواب نوک زبانم بود، اومدم بگم، ولی فوری بیاد این آیه اومدم، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. سرای آخرت، الذین لا یؤمنون بالاخره، سرای آخرت، آیه قرآن، تلک دار الاخره، این سرای آخرت، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ما اینا قرار دادیم برای کسانی که در روی زمین برتری جویی ندارن، من از شما بالاتر بشم، من از شما جلو بیفتم، من چنین باشم، ولا فسادا، و فساد نکنن. میگه من از الانسان علا نفسیهی بصیره، من از قلب خودم خبر داشتم، تا اومدم جواب بدم دیدم بدم نمیاد، شاگردا فکر کنن من از تو قوی ترم در علم. تا این یادم اومد، این آیه اومد جلو چشمم، گفتم جواب نمیدم، بذار بقیه فکر کنن من بی سواد ترم. یعنی چی؟ یعنی بذار حلوای نسیه رو بگیرم، سیلی نقد رو نگیرم، بذار حلوای نسیه. در صورتی که برای کسی که الذین یؤمنون بالغیب، اون چی میشه؟ نسیه نیست، همینجوش هم جلوش رو خودشو نشون میده، ولی امتحان میکنن تا تجلیشو بهش نشون بدن در همین مرحله. خب اگر این شیخ بهایی که این سوالو طرح میکند و محقق اردبیلی که جواب نوک زبانشه عجله میکرد، این خصیصه انسانی، میگو الان شاگردا همه تو محیط علمی دارن میشنوند، فردا پخش میشن این ور اون ور، میگن محقق اردبیلی نمیتونست جواب شیخ بهایی رو بده، خب من کوبیده میشم. لذا خوری شروع میکرد جواب دادن. اما اونجایی که بحث، اصلا من برای این نیومدم که کوبیده بشم یا نشم، من اومدم که به خدا قرب پیدا کنم. چون در آستانه ولادت آقا امام رضا علیه السلام هستیم، این روایت رو هم دیشب برای دوستان خوندم، اجازه بدید برای اونا تکراریه، منو عفو کنن، اما لازمه برای بقیه دوستان امشب بخونم. بهار جلد 81 صفحه 246. آقا امام رضا فرمودن صلت الله للعبد بالرحمه و طلب الوصال الى الله من العبد، از خدا به عبد رحمت اتصالی هست، یعنی خدا این رحمت رو میکنه که شما بتونی به او متصل بشی، این رحمت رو خدا داره. اما و طلب الوصال الى الله، طلب وصال حضرت حق من العبد باید از عبد باشه. تو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. وصال رو میخوای یا نمیخوای؟ یه وقت میگه وصال پول رو میخوام، وصال مقام رو میخوام، وصال شهرت رو میخوام، وصال دنیا رو میخوام. امام رضا علیه السلام میفرماید و طلب الوصال الالله من العبد، مطالبه به خدا متصل شدن باید از عبد باشه. خدا هم بر مبنای رحمتش این اتصال رو برای شما مقرر بکنه. خب حالا محقق اردبیلی میتونست وصال دنیوی رو به طلب فوری جوابشو بده، اما وصال قیامت لقاء رب رو میخواد. خب اینجا حالا این انسان شناسی قرآن این سوال رو به ذهن ما میاره، حالا انسان واقعا اینجوریه که عجله میکنه سیلی نقد رو بر حلوای نسیه ترجیح میده؟ نمیتونه. پس چرا شیخ محقق اردبیلی اون کار رو کرد؟ چرا اصحاب ابی عبدالله شب عاشورا هی نگاه میکردن کی صبح میشه که بدیم جانمون رو بدیم؟ این چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ حالا اینو باید بریم سراغ قرآن، از آیات قرآن. یک، سوره مبارکه تین انسان شناسی زیبایی رو قرآن کریم داره به ما میده. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خلقت انسان رو در احسن تقویم قرار دادیم. تقویم یعنی چی؟ احسن تقویم یعنی چی؟ اگر چیزی موجودیتش یا جنبندی اجزاش یا ترکیب عناصرش معتدل مناسب و به بهترین صورت ممکن کنار هم جمع شده باشه میگن قوام وجودی داره، تقویم وجودی. حالا احسن تقویم، خوب دقت کنید، این احسن تقویم راجع به انسان که قرآن میفرماید و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی موجودیت انسان از نظر اجزا، اندام، جوارح و اونچه که وجود انسان رو تشکیل میده مناسب، معتدل به بهترین شکلی که میشود، احسنی که خدا میگه. لذا و تبارک الله احسن الخالقین رو هم کالا سوره مؤمنین میخونم در این رابطه میگه. خب این احسن تقویم در بدن انسان، یه توضیح فشرده بدم رد بشم، بدن انسان عناصر مادی این عالم هست یا نیست؟ عناصری که تو بدن من و شماست مگه تو بدن گاو و سگ و خوک نیست؟ جسارت به من و شما نیست، واقعیت است. عناصر مادی ما، همین عناصر مادی که لذا قرآن کریم در جایی دیگه کلا آیشو میخونم لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، همین عناصر خاکی این عالم، این جنبه جسمی ما. وقتی شمشیر بر فرق مبارک مولا در محراب عبادت فرود آمد، حضرت مشتی از خاک کف محراب رو برداشتن ریختن، فرمودن منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از همین خلق شدیم، تو همین لولیدیم به تعبیر خودمونی بگم، و از این خارج میشیم تارتن اخرى، یعنی گرچه در خاکیم ولی از خاک و برای خاک نیستیم. حالا تشکل خاکی ما، تشکل مادی ما، این بدن من همون عناصر مادی بدن گاو و سگ و خوک و به یه ترکیب دیگری درخت و سنگ و چوب و عالم ماده است. اما احسن تقویم در بدن ما چیه؟ احسن تقویم بدنی اینه که میتونه معیت با نفخه روح الهی پیدا کنه و نفخت و فیه من روحی. فیه در چی؟ در این بدن. چرا در این تریبون روح الهی نفخه نمی شود؟ فاعل امساک فیض دارد، قابل ظرفیت نداره. یکی از بزرگان، نه خودش اسم میبرم نه کتابشو، میترسم ترسوی ما یکم، حالا صلاح نیست، او اینجا که میرسه عجب تعبیری داره، خدا میدونه. وقتی به این تعبیرش اولین بار در نوشتش رسیدم اشکم چکید رو کتابش که اینا چی فهمیده بودن. خدایا میشه این فهما رو به مام بدی؟ اینا چه تعابیر قشنگی به ذهنشون خطور میکنه، اینا چه عنایاتی بهشون شده که میتونن به این زیبایی مطالب رو. خیلی فشرده عرض، نمیتونم اونجوری که اون میگه بگم، ولی اون مقداری که تو ذهنم جا مونده عرض کنم. الان اینجا یادم افتاد میگه که شما تو عالم ماده مثلا فرض کنید الان همینجا این کتابچه، خب یه وجود مادیست، این دستمال هم یه وجود مادیست، یه آینه هم اینجا داشته باشید اونم یه وجود مادیست. در حالت عادی الان این کتابچه ولو من رو به شما گرفتم خاصیت انعکاس تصویر شما صحنه موجودیت اینجا را نداره، نمیتونه منعکس کنه. ولی اون آینه اگر زنگار نگرفته باشد، اگر آینه شفاف باشد، این کار را میتونه بکنه. احسن تقویم در بدن انسان همونطوری که یه آینه میتونه تصویر رو منعکس کنه ولی این نمیتونه، ترکیبات مادی به صورت بدن انسان میتونه معیت با روح الهی پیدا کنه. لذا هو معکم اینما کنتم، این معکم در اینجا به معنی معیت حتی قیومیه نفسانی حضرت حق در وجود انسانه که نفس به ما میده. لذا ما نفس انسانی داریم، نفس ناطقه، حتی حیوان اینو نداره، نبات اینو نداره. این بدن این لیاقت رو پیدا کرد. اجازه بدید اینو از جای دیگه قرآن بگم. احسن، البته اینجا ما در اون نقش نداشتیم، یعنی ما کاری نکردیم که لیاقت پیدا کنیم که بدن ما احسن تقویمیش پذیرای نفس ناطقه بشه. لطف الهی بود، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفتنی هامون شنود. هنوز اون بحث ادامه داره، گفته اون بزرگ داره ادامه شو که خیلی عجیبه، میخوام بگم. اینو اجازه بدید از سوره مؤمنون، وقت نیست چون من همین جوری هم که بحث میکنم نمیدونم دو سه سال وقت میخواد، خدا عمر میده، مقدر میکنه نمیکنه، اگه بخوام، وگرنه همین الان که میخوام بخونم اتفاقا باید از اول سوره شروع میکردم. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، در رابطه با رستگاری مؤمنین داره یه حرف رو میزنه. میاد اونا رو خودتون بخونید برسن به اینجا. آیه شریفه 12، و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، موجودیت انسان از این عالم خاک، حضرت آدم ابوالبشر جدمون و عناصر مادی وجود من شما در این مراحل. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس تشکل موجودیت مادی این انسان قرار شد از طریق نطفه در جایگاهی که در اونجا تمکن پیدا میکنه، رحم مادر باشد. ثم خلقنا نطفه علقه، این نطفه باید به مرحله علقه برسه. و خلقنا العلقه مزغه، علقه باید مزغه بشه. فخلقنا المزغه عظاما و کسونا العظام لحما، باید این مزغه به حالت استخون در بیاد، دورش گوشت بگیره. ثم انشأناه خلقا آخر، تا اینجا فا اومد حرف عطف، اینجا ثم اومد. تو قرآن دقت کنید ببینید، و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، اول موجودیت انسان از خاک، اینجا فرمود ثم جعلناه نطفتن، اما بین نطفه و علقه و مزغه و عظام و کسون العظام لحما فا آورده. ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، ثم خلقنا نطفه علقه، فخلقنا العلقه مزغه، فخلقنا المزغه عظاما. فا میتونه زمان کوتاه‌تری رو مطرح کنه، ثم فاصله زمانی ببره، یه فاصله هایی برده شد تا اینکه از خاک مراحل موجودیت انسان و آدم و از آدم تا برسه تکثرش به نطفه. حالا این نطفه هم باید یه مراحل رو طی کنه تا بتونه علقه بشه، و حالا این علقه و مزغه و عظام استخوان و لحم اینا دیگه خیلی طول نمیکشه، یه مراحل رو پشت سر هم طی میکنه. اما ثم انشأناه خلقا آخر، حالا بعد از این مراحل تکون باید یک دوره ای طی شود، به این حالت ها برسد که لیاقت انشاء خلقت دیگر پیدا کنه. یعنی اگر این انسانی که از خاک است، نطفه و علقه و مزغه و عظام و لحم نمی شد، انشاء خلقت آخر در او نمی شد. لذا گاهی نطفه مثلا رشد لازم رو نمی کنه، صدق میشه، روح هم در او دمیده نمی شود. یا اگر دمیده شد بدن شرایط لازم نگهداری این نفس و روح را ندارد که تکامل را پیدا کنه. مرحوم حاج مولادی سبزواری به مناسبتی این بیت رو میگه: جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو. گفتا چه کنم، خانه فرو میآید. جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو. گفتا چه کنم، خانه فرو میآید. مثالی که بعضی بزرگان میزنن، آب در سطلی که سطل سوراخ شد، آب میگه دیگه اینجا جای من نیست، باید برم، اینجا دیگه نمیتونم بند شم. بدنی که لیاقت نفس داشته باشد، این احسن تقویم را که ذات اقدس الهی بیان میکند، یک بحثش اینه: و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بدن او را مقدر کردیم، از خاک تا نطفه، از نطفه تا مضغه و علقه و عظام و لحم، ثم انشأناه خلقا آخر، حالا موجودیت دیگر در او ایجاد شود. از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر برهان در زیل همین آیه نقل می کند، پرسیدن یا علی ثم انشأناه خلقا آخر یعنی چی؟ فرمود خود قرآن جواب داده: ای نفخت فیه من روحی، یعنی در او از روح خودم دمیدم. حالا اینجا رو داشته باشید، هنوز باز کار دارم، برمیگردم. برگردیم به همون آیه شریفه سوره تین: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پس یک احسن تقویمی در رابطه با بدن ماست. بدن ما بدن گاو نیست که نتونه نفس ناطقه الهی رو بپذیره. بدن ما بدن درخت نیست که نتونه نفس ناطقه الهیه رو بپذیره. بدن ما احسن تقویمی از نظر تشکل مادی دارد که میتواند قابل و پذیرنده نفقه روح الهی شود. خب این احسن تقویمه. پس بر این مبنای بدن احترام داره، لذا جسد مؤمن رو جسارت نمیشه بهش کرد. حتی یک انسان زندهی که الان از نظر جسمی، این تعبیر خوشم نمیاد بگم، ولی بذارید چون میخوام نتیجه بگیرم بگم، میگیم خوشگل نیست، بدگله، زشته. تعبیر زشت سختم بود بگم، حالا این آدم خوشگل نیست، حق ندارید بگید خوشگل نیست، چون این بدنی است که نفس الهی رو در خودش گرفته. حالا اون نکته های رعایتی دینی رو ببینید، ظاهر و صورت ظاهری که مطرح نیست. احسن قوامی این بدن چه احسن قوامی است، چه احسن تقویمی است که نفس الهیه رو در اتفاقا معروف میگن سقراط سیاپوست بد قیافه‌ای بوده. بعد گفتم از نظرتون تعبیر من غلط ها، سیاپوستا نسبت به سفیدپوستا، بعد تو سیاپوستی بگن زشته مثلا، ولی سقراط قرنها حرفش مطرحه، یکی از حرفاش بعد از 3000 سال محکوم به اعدامش کردن. شاگردا اومدن با استاد تو زندان ودا کنن، گریه میکردن. استاد چه گریه میکنی؟ آقا میخوان تو رو بکش. او بکش، حالا نمیرم، 4 سال دیگه میمیرم. مگه مرگ گریه داره؟ به خدا راست میگه، به خدا به شما راست میگم، الحمدلله به لطف عنایت قرآن و اهل بیت، به لطف الهی به اینجا رسیدم، از مرگ هیچی نمیترسم، به خدا نمیترسم، و اگر بعضی ملاحظات نبود آرزوی مرگم میکردم. که آدم میره توی عالم دیگری، که یه عالم چیه؟ آقا امام حسین سلام الله علیه صبح عاشورا به دوستاش میگه: صبرن بن الکرام و مل موت الا قنطره تعبرو بکم ان البعوس و الذراک الا نعیم دائمه. استقامت داشته باشید، واسدید، نلرزید، قوی باشید. چرا؟ و من موت الا قنطره، مرگ یه پلی بیش نیست. پل معمولا از این ور آدم میبره اون ور. خب حالا این ور چیه آقا امام حسین؟ اون ور چیه که مرگ پله برای اونا بن الکرام، این اونایی که خوب زندگی میکنن؟ و مل موت الا قنطره تعبرو بکم ان البعوس و الذرا الا نعیم. از بدی و پستی و گرفتاری و زشتی و اینا میبره تو عالم نعیم دائمی الهی. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از وی جانان بروم. من نه خود آمدم تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. باید تسلیم باشیم، چون نه اومدنمون به اختیار ماست نه رفتنمون، باید تابع مشیت و اراده حضرت حق باشیم. حالا از نظر جسمی این احسن تقویمه، لذا بدن مؤمن احترام داره. آقا شما حق ندارید یک تیکه از این بدنتون رو بکنید بندازید دور، اذیت به این بدن حرامه. چرا؟ چون این احسن تقویم الهیه، توانسته نفس الهی رو در خودش بگیره. حتی نفس از او خارج شد، مرد، جسده، باید غسل بدی، باید کفن کنی، باید تشییع کنی، باید احترام کنی. خدا به حق امیرالمؤمنین مبنای تفکر وهابیت رو اونهایی که ایجاد کردن ریشه‌شون رو بکنه و پیروانشون رو هم اگه قابل هدایت نیستن نابود کنه. میگه تشییع جنازه، بیار جنازه رو میده. من تو قبرستان بقیع به چشمم دیدم، میاد جنازه رو میذاره تو قبر، قبل از اینکه لحد بچینه یه شیشه اسید میریزه که زود متلاشی بشه بره، چهار روز دیگه که دیگه روش دفن کنن. بعدم بخوای بری یه زیارت فاتحه اموات بکنی، میگه تموم شد رفت. این حرفا چی تموم شد رفت؟ حالا این مبنایی است که استعمار برای اینکه عظمت‌های دینی ما رو بکوبه، این احسن تقویمی انسان رو زیر سوال ببره. حالا این بینش ببینید بشر رو به کجا میتونه از نظر قرآن برسونه، و بعد ببینید وهابیا و خودشون که عقلا رو نداره این حرفا رو بفهمن، اونا فقط تو قهوخونه‌های کشورهای عربی بشینن قلیون بکشن و دود کنن و هی نمیدونم. ولی اونایی که دستور دادن ارباباشون خوب بلد بودن چی بهشون یاد بدن که کجاها رو بزنن، چه ریشه های رو بکنن که ساختمون فرو بریزه. حالا این احسن تقویمی بدنه، لذا بدن انسان احترام داره، ارزش داره، حفظش واجبه. ضرر رسوندن به بدن ولو روزه ماه رمضان باشه حرامه. آقا روزه ماه رمضان به بدن شما آسیب میزنه، حرامه، باید روزه رو بخوری تا این مقدار. تعدیل مزاج مقدمه سلوک عرفانی است. تعدیل مزاج مربوط به حفظ تقویم احسنی بدنه، مقدمه سلوک عرفانی است. اینا رو می‌خوایم بحث کنیم و فعلا تیتره. عجیبه، بسیاری از بزرگان مسیر سلوک عرفانی دستورالعمل‌های تعدیل مزاج دادن. تعدیل مزاج، خب تعدیل مزاج که مربوط به جسم و بدن منه، میگه بدنی است که مرکب نفس است. مرکب باید راهوار باشه، مرکب باید آماده باشه. آقا شما یه سواره قوی، هدفتون هم عالی، میخواید الان سوار بر اسب شدید برید یه جای خیلی ارزنده که مثلا اونجا خدماتی انجام بدید، مرکب نمیکشه، مرکب آمادگی نداره. لذا میگه تا اون حدی که در اختیار خودت، تعدیل مزاج وظیفه سلوک عرفانیه که باید داشته باشید. این احسن تقویم در مرحله بدن. حالا احسن تقویم در مرحله جان و نفس چیه؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. اونی که انسانیت انسان رو درست میکنه جان بشر است، که جانم در صورتی جان است که ملحق به جانان شود. جان نفس است که روح نفخه الهی است، جانان حضرت حق. حالا احسن تقویمی نفس چیه؟ چنان حالت موجودیت داره که میتواند به جانان متصل شود. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. حالا اگر این بازگشت جان به جانان به تنهایی به جهت این آمادگی مطرح باشد، خب ملائکم جانن، در مسیر جانان هم حرکت میکنن، ولی چرا باید به انسان سجده کنن؟ چرا این احسن تقویم رو برای ملائکه نمیگه، برای انسان میگه؟ چرا؟ ادامهش توضیح میده. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم و یبشرهم المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اون دو تا آیاتون باشه، حالا بیارید اینجا. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اگر این احسن تقویمی به شکلی بود که جان انسان مثل جان ملک حرکت به سوی حضرت حق داشت، دیگه غیر از او برای او مطرح نبود، اینو قرآن احسن تقویم نخونده. احسن تقویمش اینه که این حرکت به سوی جانان با انتخاب خودش صورت بگیره. در چه صورتی با انتخاب خودش صورت میگیره؟ که دو راه مطرح بشه، امکان غیرش هم مطرح بشه. اگه یه راه جلو کسی بذارن بعد بگی آقا یه رنگ قضا گذاشتن جلو، شما میگن که هر کدومشو میل داری انتخاب کنید، میگن سالبه به انتخاب موضوعه. خب یه رنگ بیشتر نیست. خب پدری مهمان شد خونه دخترش، دختر یه مقدار جوجه کباب درست کرد با نون گذاشت جلو پدر. خب بابا جون مگه نمیدونی من شیعه امیرالمؤمنینم، حضرت نون و نمک و آب گذاشتن، فرمود من دو رنگ نمیخورم، نمک و بردار. شما من شیعه علی ام، دو رنگ نمیخورم، نون و بردار، جوجه کباب کافیه، دیگه لازم نیست که نون در کنارش باشه. حالا اگر شما یه رنگ گذاشتید میگید از هر کدوم میل دارید بخور، معنا نداره. آگه چند رنگ بود؟ حداقل دوتا. میگه هر کدوم رو میل دارید. اینجا انتخاب مطرح میشه. فرشته انتخاب چی بکنه؟ فقط جان است و به سوی جانان حرکت میکنه. انسان و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اما این احسن تقویمیش به گونه ایست که این بدنی که نفس را میپذیرد میتواند رابطش رو با نفس به گونه ای قرار بده که به اسفل سافلین بره. به سوی جانان که نمیره، به سوی اسفل سافلین میره. حرکت به سوی جانان میشه به اعلی علیین، حرکت ضد جانان میشه اسفل سافلین. اما فوری میگه راهش رو براش گذاشتیم، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همه حرفا میاد تو ایمان و عمل صالح. اما یه نکته خیلی عجیبی ارتباط اینجا با اون دو سه تا آیه که خوندم، بلا فاصله بعدش میفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اجری که منقطع نمیشه اونجا فرمود اجر کبیر. این اجر غیر ممنون اون اجر کبیره، ولی بلا فاصله بعدش آیه بعدی فرمود فما يكذبك بعد بالدين. اینجا دین یعنی یوم الدین، یعنی قیامت. چه باعث شده که قیامت رو منکر بشی؟ چرا ارتباطش باز با انکار قیامته؟ یعنی حالا که نفس دارید و بدن دارید، احسن تقویمی شما انسان به گونه ایست که میتونید حرکت کنید، مؤمن بشید، عمل صالح انجام بدید، به سوی اعلای علیین حرکت کنید، اجر غیر ممنون براتون باشه، اجر کبیر باشه. اما همین بدن میتونه این نفس را به گونه ای در عالم ملک اسیر کند که به اسفل سافلین کشیده بشه. چه کسانی به اسفل سافلین کشیده میشن؟ که یوم الدین رو فراموش کردن. لذا ممکنه برای بعضی ها نماز میخوانند، روزه میگیرند، عبادت الهی میکنند، ولی به یه درجه ای تو وادی اسفل سافلین باشه. به یه درجه ای. چطور؟ آه این حرف ها چیه امشب؟ از قرآن داری به ما میگی؟ عنایت کنی الان عرض میکنم. آقا اگر فردای قیامت من بدبخت رو بیارن بگن این بهشت، برو اونجا یه کاخه باغم هست، چلو کبابای بهشت هم فرابونه، شل زردای عالی هم گذاشتم، بشین هرچی میخوای بخور. شما عزیزان رو بگن برید اونور، کلاس درس امیرالمؤمنین است، مجلس مذاکره با قمر بنی هاشم است، محفل افاضه ملکوتیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من اگه کمی بفهمم نمیگم وای بر من، چرا این دوستان بردن اونجا منو بردن اینجا؟ این یه درجه ای از اسفل صاف، ولو نمازم خوندم. منتها فهم من از نماز خوندنم همون بود که به من دادن. لذا برمیگردم به اون فرموده مولا صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک فما یکذبک بعد بالدین. ها چی شده با همه حرفا که احسن تقویمید و میتونید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بشید، اما تو وادی رددناها اسفل سافلین قرار گرفتید؟ اینا یادتون رفت کجا قراره برید؟ به چه مقامات برسید؟ فما یکذبک بعد بالدین. الیس الله به احکم الحاکمین، عجب حکمرانی است و قضاوت کننده ایست. احکم حاکمین یعنی و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. گفت عارفی رو بعد از مرگش خوابش رو دیدن، گفتن در چه حالی؟ گفت گرفتار یه حرفم. گفتن چه حرف؟ گفت یه روز بارانی از خونه در اومدم، گفتم عجب بارانه به موقعی، گفتن تو دیگه چرا، کدوم کارش بی موقع بود؟ یعنی اگر انسان عجول نباشد، عمیق و متفکر باشد، حرف زدنش حساب داره. به این جهته که اهل سلوک سکوتشون بر حرف زدنشون ترجیح داره. میگه حرف نزده دیکته ننوشته غلط نداره. سعی میکنم حتی المقدور حرف نزنم، ولی اگر بتوانم حرف بزنم و حرف خوب بزنم چقدر عالیه. خب جمع‌بندی کنیم، امشب این مقدار کافی باشه. اگر همه تلاش ما بعد از ایمان به قرآن، ایمان به اسلام، اینه که از قرآن برخوردار بشیم. برخورداری قرآن کریم، هدایت قرآن به کمال انسان. انسان چی کی کامل میشه؟ قرآن چی میگه؟ قرآن وقتی به آیاتش داریم حالا با هم شروع میکنیم، میگه یهدی للتی هی اقوم. یه اقوام با توضیحاتی که گذشت به چیه؟ به ایمان و عمل صالح که در مقابلش اجر کبیره. اما بلافاصله نقطه مقابلش رو انکار آخرت گفت، چون عجله است. عجله یعنی قدرت اندیشه رو به کار نبره، ارزش‌های دورتر رو نبینه، به دم دستی‌ها دلخوش کنه. بر مبنای دلخوش کردن به این دم دستی‌ها از اونی که حقیقت باز میمانه، وقت نتیجهش این میشه. چه سطحی از معرفت، با چه سطحی از عجله، با چه سطحی از هدف، با چه سطحی از بینش، به اختزای اون سطح عمل و نتیجه. لذا وقتی قرآن میخواد موجودیت انسان رو مطرح کنه، میگه انسان احسن تقویمه. اون جمله اون آقا رو یه تیکش هم بگم، بقیهش رو بعد گفتم خیلی زیباست ادامه ندادم، فقط یه تیکش رو بگم. میگه همونطوری که بدن لیاقت پیدا میکنه که نفخه روح الهی رو بپذیره، آینه میتونه صحنه رو منعکس کنه، بدن حیوان نمیتونه نفخه روح الهی رو به نفس ناطقه بپذیره، بدن انسان میتونه. بعد از این که بدن نفس رو پذیرفت، حالا میشود آینه اسما و صفات خدا. یعنی چی؟ یعنی میتونه مظهر آثار الهی در عالم وجود بشه در اثر احسن تقویمی. قابلیت را خدا به او میدهد، ولی بعد از قابلیت رسوندن به اون مرحله با خودشه. رسوندن به اون مرحله فعلیت با خودشه. آقا امام رضا سلام الله علیه در شب شهادتش رؤوف بودنش رو براتون توضیح دادن، دیگه تکرار نمیکنم. یکی از اون آینه های تمام نمای احسن تقویمی است که خیلی ها در کنار این آینه به اندازه لیاقتشون صفای باطن پیدا کردن و آینه شدن. آقا کنار آتش بشینیم گرم میشیم، تو محیط سرد بشینیم سرد میشیم. بعد میگن آقا دست به بدنت میزنم چقدر بدنت یخ کرده. یه وقت میگه دست به بدنت میزنم چقدر بدنت داغ شده. حالا این کنار حتما لازم نیست کنار ذریع حضرت باشه، از راه دورم میشه. من بارها اینو گفتم، نمیدونم چرا الان به دلم خطور کرد، بازم بگم. در کتاب کرامات و رضویه که آستان قدس چاپ کرده، کرامات آقا امام رضا رو چاپ کرده مفصل، من جمله این قضیه رو که نقل کرده، این قضیه رو بنده خودم در کالیفرنیا فردش رو دیدم، برای من توضیح داد. دیدم چه اتفاق جالبی. من اینو تو کتاب تو کرامات رضویه خونده بودم و اونجا رفتم نقل کنم، طرف گفت من خودمم پاش خودشو نشون داد. یک خانم ایرانی کرمانشاهیال اصلم هست، در کالیفرنیا زندگی میکنه، دو تا دخترم داره، حالا دیگه پیرزنیست. ایشون نقل کرد که چندین سال قبل من سر کارم بودم، دو تا دختر داشتم، شوهرم هم از ایران با هم رفتیم اونجا، خیلی آدم بدی در اومد، من مجبور شدم از او جدا بشم. هزینه زندگی دو تا دختر رو خودم تأمین میکردم، خیلی فشار رو من بود. اذیتم میشدم، چاره ای هم نداشتم. یه روز دخترم از خونه به من زنگ زد، محله ما آتش گرفته. اونجا هم خونه ها که از چوب آتش بگیرید که خطر خیلی زیادیه. گفت من سراسیمه از محله کارم اومدم، دیدم که بله ماشینای آتش نشانی و غیره هستن، ولی آتش داره زبانه میکشه، الانه که خونه منو بگیره. تقریبا آتش نشانی هام دیگه همه مایوس شدن، گفتن به قدری شعله آتش زیاده که این منطقه باید بسوزه، ریسک خاموش کردن در اینجا وجود نداره. گفت من به کلی که مایوس شدم، یه دفعه به ذهنم آمد، یه زنگی زدم به آستان قدس رضوی، گوشی رو برمی‌دارن، هنوزم هست. گفت گوشی رو برداشتن، گفتم این گوشی منو به طرف حرم حضرت بگیرید، من از امریکام. گفت برگشتم گفتم یا امام رضا، شیعه خوبی نیستم ولی شیعه شما، تو بلاد غربتم، موندم، این خونم به سوزه، من اینجا آواره بالاخون میشم، تا بیام یه سرپناهی پیدا کنم، آیا غیرت امام من اجازه میده شیعه شکن؟ گوی یه دفعه دیدم یک بادی وزید، مسیر آتش عوض شد، خونه من نسوخت. اینا که جزئی این عالمش. حالا امشب دلم میخواد برای که تو حال خودمون باشیم، درست شام عیده، ایام عیده، بریم حرم امام رضا، با توجه به این که ولی خداست، حجت خداست، خلیفت اللهست، امام رعوف، از ایشون کمک بگیریم که انشاءالله قلب ما نورانی شود، حالت احسن تقویمی وجود ما در جمیع جهات اونگونه که خدا میخواد انشاءالله حرکت بکن. السلام علیکه یا رسول الله، السلام عليك يا ابن المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن الحسن السلام عليك يا ابن موسى الفاضل، السلام عليك يا شمس الجمول ويا عيسى النفور، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرزاق، عليك آلاف التحيات والسلام، السلام عليك وعلى السلام عليك وعلى ملائك المأسومين، أشهد الله إني سلم لمن سالمكم وحرم يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتبسمنا ب
قبلك كان الله وقدم ما كبين يدي حاجات الله يا وجهها يا وجه عند الله اشفع عند الله اللهم باسمك العظيم على زل جل جل اكرام بمولانا علي ابن موسى الرزا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحرمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم يا من ظهر الجميل ويا من ستر الغميل يا من لم يأخذ بالجريرة يا من لم يحتك السن يا عظيم الأمر يا عظم التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا ممتع كل شكر نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بأنت بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضمر عذابه ويجيب الزور أما يجيب مضمر عذابه عجل عليك الفرح عجل عليك الفرح واجعلنا من انصاره وامانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين خدایا اون چیزی که برکت امام رضا در این ایام و لیالی به بندگان خاص مرحمت میکنی به جمع ما عنایت بفرما خدایا درک حقایق مکتبت رو به ما عنایت بفرما، شیرینی فهم دقیق معارفت رو به ما بچشان، توفیق عمل با اون در همه ما عنایت بفرما، مسلسلها رو در دنیا سر بلند بگرگان، جوانها رو در پناه امام زمان محافظت بفرما، مشکلاتشون رو برطرف بفرما، مشکل ازدواجشون رو حل بفرما، مشکل مسکنشون رو به عنایت حل بفرما، خدایا مریضهای جامعه تشیع و شفای عاجل کامل عنایت بفرما، امشب جلسه ما رو مورد عنایت خاصه امام رضا قرار بده، به نبی و آرمه